الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهة أولى بود در رابط با مقدار نفوذ حکم قاضی و حکم حاکم در مرافعات. عرض کردیم جهاتی متعددی از بحث در اینجا از جهت اولا در اصل اینکه قضا حکم قاضی از باب موضوعیت هست یا از باب طریقیت. عرض کردیم که آنچه از ادله استفاده می شود این است که نفوذ حکم قاضی از باب کاشفیت و طریقیت است و واقع شرعی به وسیله حکم قاضی تغییر پیدا نمی کند و این هم از السنه ادله قضاوت استفاده می شود، هم از صریح اون روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده است، از امام باقر نقل از پیغمبر، انما اقضی بینکم بین بالبینات والایمان، که در زیل او آمده است ایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار استفاده می شود. بعد گفتیم در خصوص باب یمین هم ممکن است کسی در خصوص باب یمین ادعا کند که از روایاتی که در این باب آمده است استظهار شود که حق مدعی از بین می رود، حق واقعی او پس از یمین شرعی یا پس از یمین. الیمین تذهب به حق المدعی، روایت متعددی در این زمینه بود که این روایت را دیروز بررسی کردیم و عرض کردیم این روایت مفاد، روایات مجموعاً مفاد اینها، مفاد بعضی از آنها این است که حق مدعی به ما هو مدعی به ما هو متخاصم از بین می رود، یعنی حق اقامه دعوا و امثال اینها از بین می رود بعد از یمین. بعضی ظاهره در این بود، بعضی ظاهره در این بود که حق قصاص ندارد، حق اقتصاص ندارد، مقاصر ندارد بعد از یمین از مال دیگری که در دست او می افتد بیفتد از اون شخص، که باز این مسئله دیگری است، دال بر انتفاع اون حق نیست. و روایتی اون روایت نخعی که از همه ظهورش بیشتر بود، فَإِنْ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفُ فَهُوَ عَلَى حَقِهِ. این هم عرض کردیم که یا باز به قرین زیل ناظر به حق در مقام تخاصم است و حق مخاصم است، نه حق واقعی. و اگر چنانچه بیش از این استظهار شود غایته این است که حکم تکلیفی در اینجا هست، احترام این یمین واجب است مثلا تکلیفاً، گرچه حق او وضعاً و مالیت و ملک او از بین نمی رود، چون در این روایت گفته نشده است که واقعاً اون حق را ندارد، بلکه چون به قسم قناعت کرده است و خود راضی شده است قهرن بعد از دادن قسم دیگه حق گرفتن و مطالبه را ندارد. نفی جواز مطالبه را میکند، نه نفی تعلق حق واقعی او در اون مال، که اینها قابل تفکیک است. مضافاً بر اینکه ما در خود روایات باب هم روایتی داریم که دال است بر اینکه یمین موجب زوال حق واقعی نمیشود. محمد ابن این روایت مخصیم بخونیم، روایت در باب 48 از ابواب الایمان، باب 48 حدیث سوم کتاب الایمان. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان مسمع ابی سیار، سند درست است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدني، مالی را به ودیعت و امانت به کسی داده بودم انکار کرد، ما رو خورد و انکار کرد. فجحدنی، جحد کرد، گفت نداری اینجور مالی را. و حلف لی علیه، قسمم خورد. ثم انه جاءنی بعد ذلك بسنتین بالمال الذي اودعته اياه، بعد از 2 سال این مال رو آورد. فقال هذا مالک، فخذه، این مال توست بگیر. و هذه 4000 درهم ربحتها فهي لك مع مالک واجعلني في حل. اینم سودیست که من کار کردم با این مال ها، اینم نصف سهم تو هم اینقدره. 4000 درهم فقط سود این مال بوده. واجعلني في حل، مرا حلال کن. فأخذت منه المال، اصل مال را گرفتم، سرمایه را که داشتم بشو. و ابیت ان آخذ الربح من، سودش را درم نیابد بگیر، نگرفتم. و رفعت المال الذي كنت استودعته و ابیت اخذه حتی استطلع رأيك فيما ترى، اون مال را هم که سرمایه هم تازه بر کنار گذاشتم و خواستم رأی تو رو ببینم چیه، تو سوال کنم. حتی استطلع رأیک فما ترا از امام. فقال خذ نصف الربح و اعطه النصف و حلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين. در اینجا امام فرماید بالاخره این حق توست، میتونی همش رو بگیری، سودش هم تازه مال توست، ولی تو نصف الربح رو بگیر، اعطه النصف، نصف دیگره بده به او و حلالش کن. فانشون آدم تائبی است، توبه کرده است، به خاطر توبه کردنش در حلالش کن. بنابراین که این روایت و حلف لی علیه ناظر به حلف در مقام تخاصمه، نه اینکه خب حلف معمولی، چون اونم احتمال داره که اصلا خود قسم خوردن، ولی نه در دادگاه، نه در مرافعه، فی نفسه هم این قسم یه اینچین حرمتی داشته باشه. بالاخره این روایت دال یا بالظهور یا بالاطلاق اقلن که این فحل و حلف لی علی، اطلاق شامل اون حلفی هم میشه که در دادگاه قرار بگیره، پیش قاضی مرافعه کنن و قاضی قسمش بده، اینم بیان نداشته باشه، بالاخره به اطلاقش هم هست اینجا رو میگیره. و دال بر این که این چنین یمین ها و قسم ها حق واقعیه و اون مال واقعی صاحب حق را از بین نمی برد، بلکه او باقیست بر ملک او و اثر واقعی عوض نمی شود. اگر از اون روایت یمین ما مطلبی را استفاده کنیم، برخلاف این ظهوری داشته باشه که نداشت هیچ روایتی از اون روایت ظهور در خلاف این، این روایت میشه قرینه بر این که مراد از اون سقوط حقش در باب یمین، یعنی حق به ما هو مخاصم، حق به ما هو مدعی، یعنی حق اقامه دعوا دیگه نداره، حق مرافعه دیگه نداره، حقوق قضاییش ساقط شده، نه حق شرعی مالیش یا هر حق دیگری که داشته در مرافعه. پس بنابراین از روایات الیمین تذهب به حق المدعی هم ما مطلبی برخلاف آنچه که گفته شد در رابطه با حکم قاضی و اینکه حکم قاضی کاشفیت از باب کاشفیت و طریقیت حجت و موضوعیت ندارد، یعنی اون حکم واقعی را عوض نمی کند و اون امر مترافع فیه و متنازع فیه بر واقع خودش هست، حکم قاضی طریق حجت شرعی برای اوست در این راه است و فصل خصومت هم می کند. این مطلبی رو که در اول این جهت گفتیم پا بر جاست. اون وقت بنابراین که نفوذ حکم حاکم در باب مرافعات از باب کاشفیت است، برخلاف نفوذ حکم حاکم شرع به معنای ولی امر در اموری که مربوط به ولایت است، یعنی احکام ولایتی مانند حکم وجوب جهاد با کفار و مسائل از این قبیل، یا حکم به حرم تحریم تنباکو مثلا که صادر شد از میرزای بزرگ، احکامی را که به عنوان احکام حکومتی و ولایتی صادر می شود از ولی امر حاکم شرعی، اونجا اون حکم موضوعیت دارد، طریق نیست. ولذا اگر کسی مثلا پیش خودش مصلحت اندیشی کرد و دید مثلا تحریم تنباکو به مصلحت اسلام نیست، نمیتواند مخالفت کند، چون اونجا حکم اون حاکم موضوع است، موضوعیت دارد، از باب کاشفیت و طریقیت به مفسده یا مصلحت نیست. تا این آقا بگه من خود خلاف اینه کشف کردم، برخلاف در با حکم حاکم شرع در مرافعات، حکم حاکم شرع در مرافعات همچنین در حلال موضوعات بنابر نفوذ حکم قاضی یا حکم حاکم در موضوعات مانده حلال و امثال اینها، حکم حاکم در مرافعات و در موضوعات از باب طریقیت حجت است، از باب کاشفیت حجت، یعنی حجت است بر واقع، نه اینکه خودش واقع می شود و اون امر مرافعه واقعی مبدل می شود به اون چی که حاکم حکم کرده است، بلکه از باب طریقیت و کاشفیت حجت است. او حکم حاکم نیست، او قاعده عدل و انصاف، حکم قاضی نیست، نه خیر، اونجا در اونجا حکم شرعی است، او قاعده عدل و انصاف است، قاعده تنصیف است که اگر قبول شود کبرای اون قاعده وقت قاضی میبایستی به او حکم کند، او مثل بقیه قواعد است، قواعد شرعی است، اونجا اون حکم شرعی است خودش که در اینجا حق این چنین است، مثل قرعه مثلا، حجیت قرعه، وقت اونجا حالا بالاخره اون بحث اون مربوط به اون قاعده شرعی است که اون قاعده حکم واقعی شده است، اشکالی ندارد، او ربطی به قاضی، قاضی میتونه به اون قاعده حکم کند، یکی از قواعدی رو که شرعاً قرار داده شده که قاضی میبایستی مثلا به او حکم کند اونه، مثل حکم به ایمان، حکم به بینات، این که قاضی میبایستی به بینه حکم کند، بینه حجت است، این غیر از حکم قاضی است، اونم اینجوری است، او در حقیقت مستند قاضی است، نه خود حکم قاضی، اون قاعده اگر قبول شد، اون قاعده تغییر در تحولی در واقع قائل شده اونجا، مثلا شما میدونیم این درهم یا همش مال اینه یا همش مال اونه، تنصیف خلافه، میدونیم یا همش مال اینه یا همش مال اون، ولی در این حال اونجا شارع یه حکمی قرار داده، یه حکمی که در اون این حکم در اون مورد مستلزم تغییر واقعه، اون حکم شرعی این چنین است. بنابراین حالا این تا اینجا اینو می‌خواستیم ثابت کنیم که در این جهت که حکم قاضی پس حکم حاکم در مرافعات با حکم حاکم در حکم ولی حاکم به معنای ولی امر در احکام حکومتی این فرق رو دارد. حالا که این فرق داره، خب یه اثری بار میشه بر این در این جهت اولا، ثمره مهمی دارد، ثمرش این است که حکم قاضی حالا که از باب طریقیت و کاشفیت حجت است در مرافعات و منازعات، اگر محکوم له یا شخص ثالثی که میخواهد آثار آنچه که به دست محکوم له هست بار کند، علم داشت که این قاضی در این حکم اشتباه کرده است و اینکه این مال مال محکوم له نیست، حکم کرده از قاضی به نفع محکوم له، خود محکوم الله میدونست که نه دروغ گفته، قسم به دروغ گفته، قاضی حکم کرده، یا شخص ثالثی میخواست این مال رو از دست محکوم الله بخره مثلا، میدونه که این دروغ گفته، این مال مال این نیست، مال مدعی است مثلا، اینجا در چنین موردی محکوم الله یا شخص ثالث که میخواهد آثار محکومون به را نسبت به اونچه که در دست محکوم الله هست بار کند، اگر علم به مخالفت حکم قاضی داشت با واقع، اینجا نمیتواند این اثر را بار کند، یعنی این حکم قاضی برای او دیگه از حجیت ساقط است. چرا؟ چون ملاک حجیت کاشفیت بود، در اینجا دیگه کاشفیتی در کار نیست برای این آقا، این میداند که این حکم کاشفیت ندارد از واقع، چون واقع را میداند، ولذا نمیتواند به این ترتیب اثر دهد به این حکم، یعنی به مفاد حکم قاضی بیاد ای را بخرد مثلا، یا محکوم الله به مفاد حکم قاضی، حالا که قاضی حکم کرده بیاد در این مال تصرف کند، تصرف او واقعا صحیح نمی شود و باطل است و ترتیب آثار واقع را بایستی بکند اگه بداند که می داند. در فرض علم به خلاف اینجا اگر گفتیم حکم قاضی عوض می کند واقع را، خب این واقعا ملک این می شود، محکوم الله هم می تواند ترتیب اثر دهد، ولی چون حکم قاضی از باب طریقیت است و کاشفیت، محکوم الله یا شخص ثالثی که میخواد اثر محکوم از ترتیب اثر بر اون چیزی که به دست محکوم الله هست بکند، او با علم به بطلان و عدم مطابقت این حکم قاضی به واقع نمیتواند اون اثر را دیگه بار کند، باید اثر واقع را بار کند. این یک ثمره، یک مورد که در این مورد ممکن است کسی این توهم را بکند که خب این اینجا هم اگر بگوییم این آقا اثر واقع را بار کند و حکم قاضی را نادیده بگیرد، مخصوصا شخص ثالث، خب این همون رد و نقض حکم قاضی می شود، عنوان رد و نقض حکم قاضی صدق می کند و این خلاف اون چیزی است که در روایت آمده است که الراد جعل فإنی قد جعلته حاکما در مقبوله و معتبره و الراد علیه که الراد علینا، اینجا عنوان نقض رد امثال اینها بار می شود، بنابراین این مشمول اون ادله حرمت نقض می شود، چگونه این را از او خارج کنیم؟ این شبه و اشکال جوابش این است که در حقیقت در باب قضا یک نفوذ حکم قاضی هست به جهت حل خصومت و فصل نزاع، یک آثار اون محکوم بهی است که حکم کرده است، آثار واقعی که مکلفین میخوان بار کنن، محکوم له و کسی که باید از محکوم له بخرد و امثال اینها. ادله قضاوت واقعا به قاضی هم اختیار و صلاحیت و حجیت به معنای اول را میدهد، یعنی حجیت در حل خصومت و فصل نزاع میدهد که دیگه نزاع منتهی شده است، منتهی میشود. هم این استفاده میشه از ادله قضاوت، بلکه گفته شده است اصلا کلمه قضاوت معناش حل خصومت است، قضا یعنی انها، تمام کرد این را و فصل کرد، و صریح مقبول و معتبرم همین است که حل خصومت را از راه ترافعی داشتید، منازعی داشتید، فی دین او میراث، به وسیله اینها انجام بدهید. این یه حکمه. یه حکم دیگه این که حالا که این فصل شد، خصومت مقام مرافعه تمام شد، حل شد، حالا این مال دست این آمد به حکم قاضی، یک کسی میخواد ترتیب اثر دهد اینه بخرد، یا خود اونی که دستش آمد میخواد ترتیب اثر دهد، تصرف کند در این مال، حکم قاضی برای او هم حجت است در ترتیب این آثار واقعی، اون طریق است برای او، اینم استفاده میشود از ادله. مفاد ادله قضاوت ضمناً یا التزاماً، گرچه مدلول مطابقیش اون اولی است، فصل خصومت است، حل نزاع است، چون قضا یعنی حل نزاع و فصل خصومت، اون تعبیراتی هم که آمده است به اون معناست، ولی ضمناً یا التزاماً اینم استفاده می شود که کسی که بخواد ترتیب اثر دهد، حکم قاضی هم طریقی است، حجتی است برای اینکه بله این مال در دست این هست، به حکم قاضی پس مال ایست واقعا، بخرد، خود او بخواد تصرف کند و امثال اینها. پس در حقیقت از ادله قضا ما دو چیز استفاده می کنیم، یکی حل خصومت و انهاء خصومت و فصل نزاع، یکی هم ترتیب آثار بر حکم قاضی برای مکلفینی که میخوان ترتیب آثار بدن و حجیت کلام قاضی، مانند بینات، مانند هر طریق دیگری برای اثبات یک حکمی موضوعا یا در شبه موضوعی یا در شبه حکمی. هر دو اینا، اجازه بدید، هر دو اینا از ادله قضا استفاده میشود، ولی مسئله‌ای که ازش تعبیر شده از الراد علینا، الراد علیهی که الراد علینا، این ناظر به اون حکم اول است نه به حکم دوم. در روایات مقبول و معتبر ابی خدیجه که آمده است انی قد جعلته حاکما فتحاکموا علیه فاذا حکم فبحکمنا قد حکم فمن رد علیه قد رد علینا و الرد علینا کالرد علی الله. این تعبیرات ناظر به مسئله حکم حکم اوله که مسئله حل خصومت و فصل نزاع، یعنی به او مرافعه کنید و او رو باز قبول کنید در مقام ترافع دیگه و نزاع رو حل کنید. اگر بعد اون که دید که به نفعش حکم داده نشد، قبول نکرد، خواست رد کنه، خواست نقض کنه، این نقض حکم ماست، این عدم تسلیم به حکم ماست، به امر ماست. اما این که کسی که میخواد ترتیب آثار واقع را بکند، اگر هر آینه علم داشت که این حکم مخالف واقع، این مار میدونه که مال این نیست، او بایستی در ترتیب آثار خودش هم طبق نظر این قاضی عمل کند. این دیگه استفاده نمیشود از این روایت. به عبارت اخرى، ما اگر بخوایم از روایت از ذیل مقبول و معتبر اطلاقی بفهمیم برای موارد علم به خطا، نسبت به حکم اول اطلاق میتونیم بفهمیم. میدونه کسی بگه در حکم اول اطلاق داره این روایت، الراد علینا علیه کالراد علینا، اگر هر آینه کسی که این در حکم اول معمولا کیست که رد میکند؟ محکوم الله نیست، او که منتفع است، محکوم علیه است که رد میکند در مقام مرافعه و میگه این چه حکمی شد، این حکم من، این حق من ضایع کرد، رد میکند، نقض میخواد بکنه. پس بنابراین رد و نقضی که در ذیل مقبول و معتبر آمده، نظرش به رد و نقض اون حکم اول است که او درش رد و نقض هست، رد و نقض در مقابل حل و فصل که همون قضاوت است، همون قضاست که محتوای قضاوت
هست. میخوام بگیم که این روایت ناظر بر حکم قاضی نیست،
ناظر
بر حکم والی است که
بابا خب این که جوابش قبلا گفته شد، چون صدرش ترافع فی دین او میراث داره دیگه، میگه به حکام جور مراجعه نکنید، بلکه در این مرافعی که در دین دارید، در میراث دارید، اختلاف منازعه دارید، مراجعه کنید به من علف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکما. در این روایت قاضیا، کلمه اصلا قاضی داره، قبلا گذشت این ادله. بنابراین اون روایتی که این اگر کسی بخواهد ادعای صدق رد و نقض کند، چون رد و نقض مربوط به حکم اوله، این مربوط به محکوم علیه ممکنه بشه، محکوم الله در حکم اول ردی نداره چون به نفع او حکم شده. ترتیب آثار دارد، محکوم الله بخواهد ترتیب اثر بده، محکوم الله بخواهد ترتیب آثار کند، یا اون شخص ثالث بخواهد ترتیب آثار کند، بخرد بفروشد، اینها درست از روایات بالملازمه استفاده حجیت حکم قاضی هم می شود در ترتیب آثار به عنوان یک حجت شرعی بالملازمه یا به تضمن. ولی این دیگه اطلاق نداره برای اونجایی که علم به خلاف هم داشته باشه، بازم میگه اونجا ترتیب اثر کن تا مثلا خلاف کاشفیت و طریقیت باشه. پس بنابراین از بلحاظ ترتیب اثر بر اون مال، محکوم الله یا شخص سادس نمیتواند ترتیب اثر کند در اون جایی که بداند علم یقینی وجدانی داشته باشد که این حق مال این آقا نیست، مال خودش نیست مثلا، و همونجور گفته شد این خلاف صریح روایت و حدیث پیغمبر اکرم است که فرمود قطعت له قطعتا من النار. پس بنابراین نمیتونه، اصلا مقصود از اون حدیث اینه که بار نکند، برگرداند به اخی. پس بنابراین اینجوری اطلاقی هم باشه که نیست در این روایات الراد علیهم، اون چه گذشت مقید اونه. خب فرض علم محکوم الله و علم شخص ثالث به عدم به خلاف واقع بودن روشنه که در این فرض نمی شود ترتیب اثر دهد. حالا این یه اثر که اثر کاشف بودن و طریق بودن اینه که دیگه اینجا اگر طریق نبود، موضوعیت داشت، واقع عوض می شد، اینجا هم ترتیب اثر می داد. اثر دومی که باز در اینجا مطرحه اینه که محکوم الله یا شخص ثالث آیا می تواند ترتیب اثر ندهد و ترتیب اثر واقع را بدهد، به اصطلاح یا ترتیب اثر این حجت را ندهد، جایی که علم به خلاف واقع ندارد، احتمال می دهد این حکم قاضی مطابق واقع باشد، ولی علم به خطای در مستند قاضی دارد. دو تا ثمره اینجا هست. در فرض علم به خطای واقعی، علم به خلاف واقع بودن، اونجا یقینا دیگه از حجیت ساقط میشه قضاوت اون قاضی برای این. اونجایی که علم به خطای از واقع نداره، داره علم به خطای مستند دارد، یعنی مثلا بیانیه را قائم کرده است مدعی، قاضی حکم کرده بر طبق اون بیانیه به نفع مدعی، خود این محکوم الله که مدعی است در اینجا یا شخص ثالث میداند که این بیانیه دروغ گفته یا میداند که این بیانیه اشتباه کرده، منشأ اشتباه بیانیه را میداند که اشتباهی آمد، این بیانیه علم نداشته، خیال کرده اینجوریه، بر اثر یه چیزی علم واسش حاصل شده که میدونه اون اشتباهی بوده، درست نبوده. علم به خطا یا علم به کذب بیانیه را اگر داشت محکوم الله یا شخص ثالث که بخواد آثار محکوم الله به را در دست محکوم الله بار کند، بخرد از او امثال این، آیا موارد علم به خطای مستند قاضی، نه علم به خطای حکم قاضی، اینجا میداند که این بیانیه اشتباه کرده، اما واقعا این شخص ثالث مخصوصا برای او بیشتر مشخصه، این شخص ثالث میدونه که این بیانیه دروغ گفته یا میدونه بیانیه اشتباه کرده، منشأ علمش خطا بوده، قاضی هم استناد کرده به این بیانیه و حکم کرده، ممکنه واقعا حکم قاضی اتفاقا مطابق واقع باشه، ولی این بیانیه که مستند حکم قاضی است، این بیانیه غلط است و خطا است یا کذب است. علم به خطای مستند، نه علم به خطای واقع حکم قاضی، احتمال اینکه حکم قاضی مطابق واقع باشد و واقعا این مال مال این مدعی باشه، این احتمالش هست، ولی این بیانیه‌ای که بهش استناد کرده، من میدونم این بیانیه دروغگو است یا میدونم این بیانیه اشتباه کرده، علم نداشته، خیال کرده و آمده شهادت داده. در چنین جایی باز هم حکم این قاضی در این مورد به نفع محکوم الله بازم حجت است برای ثالث یا حتی برای خود محکوم الله، یا در این مورد هم باز از حجیت ساقط می شود. این مورد بحث است بین فقها ها و بحث خوبی هم هست. وجهی که قائلن برای سقوط این است که اگر حجیت حکم قاضی از باب کاشفیت باشد، خب جایی که ما علم داریم که مستند این آقای قاضی در این حکمش این مستند خطاست، درسته احتمال میدیم که واقعا مطابق باشه حکم او با واقع، ولی مستند حکمش میدونیم خطاست و درست نیست، به این معنا که میدونیم این بیانیه دروغ گفته است، این بیانیه مثلا اشتباه کرده است، اینجا باز دیگه کاشفیت از بین میرود، ملاک حجیت وقتی کاشفیت شد و طریقیت شد، این چنین حکمی کاشفیت و طریقیت دیگه ندارد، این حجیت اگر حجت باشد از باب اتفاق واسطه حجت باشد، اتفاقا مطابق واقع باشه این حکم، خب اتفاق که دیگه کاشفیت ندارد. اگر ملاک حجیت را ما ملاک حجیت قضایی را حکم قاضی را در باب قضاوت کاشفیت و طریقیت از واقع قرار دادیم، اینجایی که ما میدونیم مستند خطاست، علم به خطای مستند داریم، معناش علم به عدم کاشفیت قهرن داریم که دیگه اینجا کاشف نیست، یعنی اینجا کاشفیت ندارد، به عبارتون اخرى ملاک کشف از بین رفت، ملاک کشف و غلبه زن غلبه به مطابقت واقع عبارت بود از اون بیانه که ما میدونیم این بیانه دروغگوست، این بیانه کاشفیت ندارد، میمونه اتفاق، احتمال، احتمال اینکه اتفاقا اینجا حکم این قاضی مطابق واقع باشه، خب این احتمالی است، این دیگه منشأی از برای کاشفیت ندارد، ملاکی برای کاشفیت چون ندارد، پس ادله پس جعل حجیت اینجا معقول نیست، لغو است، بدون ملاک است، پس حجت نیست، چون حجیتی که بر اساس کاشفیت باشد یدور و مدار وجود کاشفیت، مقصود از کاشفیت علم نیست، همون نکته‌ای که سبب غلبه مطابق است، اون نکته عبارت از این مستند قاضی است، مستند قاضی هم اینجا علم پیدا کردیم که این مستند کاشفیت ندارد، دروغ است، اشتباه است، بنابراین اون ملاک غلبه مطابقت با واقع در اینجا دیگه نیست، میمونه احتمال مطابقت و اتفاقا و احتمال عدم مطابقت، اینم کاشفیت نیست. و چون حجیت از باب کاشفیت شد، نفوذ از باب کاشفیت شد به لحاظ ترتیب اثر که امر ثانی است، باز در اینجا بگیم نقض خصومت را نمیشه کرد، خصومت فصل شد، ولی در مقام حکم ثانی که ترتیب اثر است، آثار واقع را نمیتونه بار کنه این شخص، چون آنچه که برای او حجت بود برای ترتیب این آثار عبارت بود از حکم قاضی که دارای کاشفیت باشه. اینجا حکم قاضی برای این آقا کاشفیت نداره، چون علم داره به خطای مستندش، پس ملاک حجیت نداره، پس حجیت نخواهد داشت به لحاظ اثر دوم. اون وقت این معناش اینه که حکم قاضی دو جنبه داره، به لحاظ جنبه فصل خصومتش موضوعیت داره، نمیشه نقضش کرد، خصومت تمام شد دیگه، قابل تکرار نیست. به لحاظ جنبه کاشفیتش ترتیب آثار حجیتش نیاز داره به این که ملاک حجیت که کاشفیت باشه درش محفوظ باشه. اگر این ملاک مرتفع شد، چه به علم به خلاف واقع که اون ثمره اول بود، چه به علم به خطای مستند که این دوم بود، از کاشفیت دیگه میفته، از کاشفیت که افتاد قراره از حجیت میفته. این وجه عدم حجیت. در مقابل این کسی ممکنه ادعای حجیت کند از باب تمسک به اطلاقات، چون اطلاقات ادله فتحاکمو الیه و امثال اینها، خب میگه این ولو بالملازمه میفهموند که اینجا وقتی حکم کرد این چنین حاکمی را که ما قرار دادیم نصب کردیم قاضی و حاکم بر شما، خب به حکمش باز عمل کنید دیگه، یعنی ترتیب آثار کنید، هم در حل خصومت ردش نکنید، هم اون مدلول التزامی که گفته شد این آثار رو برش بار کنید، عملا قهرن اینه دیگه، باز آثار بار بشه و ترتیب اثر بدهید که این اطلاقش کسی بگه اینجا رو هم میگیرد، ادعای اطلاق کند از برای این چنین موردی، که البته این اطلاق اون اشکالی رو که نسبت به فرض علم به خلاف گفتیم، اون اشکال اینجا هم میاد، گرچه اونجا روشن‌تره اون اشکال که گفته شد. مسئله مربوط به اینه که آیا ما این چنین اطلاقی رو میتونیم استفاده کنیم، که اگر این چنین اطلاقی رو استفاده کردیم معناش اینه اینجا حجیت این رأی قاضی، حکم قاضی به لحاظ ترتیب آثار حجیتش همه جا از باب طریقیت نیست، بعضی جاها از باب تعبده، مثل خیلی از اصولی که احکام ظاهری که جعل میشه از باب تعبد نه از باب کاشفی، مثل اصول عملیه، اصول عملیه هم احکام ظاهری هست نه واقعی، ولی خیلی هاش نکات تعبدی دارن نه نکات کاشفیتی، رضا از باب کاشفیت و اینها نیست. اگر این اطلاق را ما به دست آوردیم از روایات، روایت این که حکم برخلافش نکنید، اینجا حکم ظاهری قابل جعل هست، مثل اون فرض اول نیست که علم به خلاف داریم، در فرض علم به خلاف اصلا حکم ظاهری قابل جعل نیست، اگر بخواد جعل بشه این معناش واقع عوض شد، حکم ظاهری دیگه نیست، چون من علم دارم که واقع اینجوری نیست، اینجا علم به خلاف واقع نداریم، ولی جعل حجیت یعنی جعل منجزیت برای یا معذریت مؤمنیت برای حکم قاضی معقول است. ولی اگر ما استظهار کردیم که حکم قاضی حجیتش از باب کاشفیت و طریقیت باشه، اون وقت این کاشفیت و طریقیت در اینجا نیست. اگر اطلاق استفاده کردیم از ادله جعل نفوذ حکم قاضی، اون وقت این معناش اینه که در اینجا این حکم ظاهری هستش، چون واقع گفتیم که عوض نمیشه با حکم قاضی، ولی این حکم ظاهری در اینجا مثل حکم ظاهری اصل عملی است، یعنی با اینکه ملاکی از برای کاشفیت نداره، ولی شارع دلش میخواد که به این حکم عمل بشه. وقت این دائره مدار اینه که ما آیا از روایات این اطلاق رو میفهمیم یا نمیفهمیم. اگر روایات اطلاق داشته باشه، خب این اطلاق عمل اخذ میشه، نتیجهش اینه که حکم قاضی اونجایی که کاشفیت داره از باب کاشفیت حجت، اونجایی که کاشفیت نداره مثل اینجا که علم به خطای مستند داشته باشیم، اونجا از باب تعبد حجت، مثل خیلی از اصول عملیه که احکام ظاهریه تعبدی است و کاشفیت هم درش نیست، یعنی ظن به مطابقت درش نیست، شرط نیست درش، حتی ظن نوعی. این
نه.
این تعبد غیر از اون تعبده، نه این تعبد غیر از تعبد در مقابل کاشفیت، نه تعبد را یا تعبد در مقابل انکار مثلا ولایت ولی فقیه قرار میده، او یه معناست. تعبد در اینجا در مقابل کاشفیت. در بحث احکام ظاهریه خوندید که احکام ظاهریه بر دو قسمت، احکام ظاهریه ای که بهش میگن امارات، اون حجیتش از باب کاشفیته. احکام ظاهری که بهش میگن اصول عملیه، اونجا میگن حجیتش از باب کاشفیت نیست. مثل استصحاب و اصالت براءت و قاده فراغ و امثال اینها که از باب اصالت و صحه و اینا از باب کاشفیت نیست، یا لازم نیست باشه. حتی اگر جایی ظن به خلاف هم شد، نکته هم برای کاشفیت نبود، فقط احتمال بود، احتمال اینکه این واقع این باشه، شک بود به اصطلاح، کافیست برای جعل اون حکم ظاهری. اینجا مقصود من از تعبد اینه.
بینات یه اشکالی دروغی در پیش آمده، اما پیش قاضی علیه حال قضا بالبینات دیگه.
بله قضا بالبینات. بستر اینه که حکم قاضی را که ما حالا حجت کردیم، حجت ظاهری کردیم نه واقعی، یعنی واقع را عوض نکرد. آیا اگر گفتیم این حجت ظاهری به ملاک کاشفیت فقط، پس در جایی که علم به خلاف واقع نداریم، ولی علم به خلاف به بطلان مستندش داریم، اینجا کاشفیت نداره، پس حجت نیست. اگر ملاک این حجیت را اعم دونستیم، ملاک این حکم ظاهری را که حجیت و نفوذ حکم قاضی است، اعم دونستیم از کاشفیت یا از تعبد، مقصود از تعبد اینه که چون قاضی حکم کرده و محتمل این حکم مطابق واقع باشه، ولی احتمال هیچ ظنی هم نداریم برش، چون منشأ حتی ظن نوعی نیست، چون منشأش از من رفته، پیش ما میدونیم اون منشأ درست نیست، ولی فی نفسه جای جعل حکم ظاهری هست، چون احتمال مطابقت هست. علم مطابقت مخالفت اگر داشتیم اونجا دیگه نمیشه، اما احتمال مطابقت چون هست، اینجا هم شارع این رو حجت قرار داد. این فرق، این ثمره دوم از اون اول. پس در اول جایی که علم به خلاف هست، اونجا قطعا از حجیت ساقط میشه این قول قاضی برای اون که عالم به خلافه، چه محکوم الله باشه چه شخص صالح، چون هم اون روایات دلالت میکرد، هم عرض کردیم او با فرض اینکه حکم ظاهری واقع را عوض نمیکنه قابل جمع نیست. اگه حکم واقع ظاهری است و واقع را عوض نمیکنه، پس ترتیب آثار واقع را با استداد، مسئله نقض و اینم که عرض کردیم مربوط به این مرحله نیست، به این اثر نیست. اما در این ثمره دوم، اون جایی که علم به خلاف واقع ندارد ولی علم به بطلان مستند قاضی دارد، اگر حجیت قول قاضی را از باب کاشفیت مثل امارات دونستیم، اینجا هم اماریت از بین رفته یقینا، چون اماریت یعنی نکته کاشفیت، علم به بطلانش داریم. وقتی علم به بطلانش داشته باشیم دیگه کاشفیت نداره اینجا رأیه این قاضی، مجرد احتمال و احتمال مصادفت با واقع و مطابقت با واقع، مانند هر احتمال دیگری. اگر از ادله و روایات نفوذ حکم قاضی این را استظهار نکردیم که عمل به حکم قاضی از باب کاشفیت و طریقیت و این حرف هاست، بلکه فی نفسه حکم ظاهری است که موضوعش حکم قاضی است، هر جا قاضی حکم کرد و علم به خلاف هم نداشتیم تا اون نشو داخل در اون قطعت من النار نباشه، اینجا میشه ترتیب اثر داد. یعنی مفاد حجیت کلام قاضی شبیه اعم از امارات و اصول، مانند اصول میشه در موارد حکم ظاهری اصل عملی، اینجا قهرن باز بر حجیتش هست و میشود این آقا ترتیب آثار اثر دهد، چون یک حجت ظاهری داره، گرچه این حجیت به ملاک کاشفیت نیست بلکه به ملاک موضوعیت هست، در حکم ظاهری نه در حکم واقعی، به ملاک موضوعیت خود اینکه حاکم حکمی کرده، این کافیست اندشارا که ترتیب اثر بدی در جایی که علم به خلاف نداشته باشی. این مربوطه به اینکه ما چقدر از اون روایات الراد علیهم کالراد علینا یا از سایر ادله مشروعیت و نفوذ حکم قاضی و نفوذ قضاوت چقدر استفاده کنیم نسبت به این حکم دوم که ترتیب آثار واقع باشد. عرض کردم این حکم دوم یک حکم ضمنی یا التزامی است، مدلول مطابقی قضاوت همون حل خصومت است. ترتیب آثار و حجیت حکم قاضی در ترتیب آثار این ضمناً استفاده می شود، وقت اگر از این دلالت زمنیه یا التزامیه اطلاقی فهمیدیم و حکم میکنیم این که در موارد علم به خطای مستند باز حکم قاضی حجت است. تا علم به خلاف واقع نه، تا اونجایی که میشه حکم قاضی حجت باشه حجت است، اینجا هم حجت است. و اما اگر نما استظهار کاشفیت و این حرفا رو بکنیم، بگیم این از باب اماریت و مثل امارات و ایناست، خب جایی که هیچ نوع از کاشفیت و اماریت نداشته باشه دیگه اونجا ملاکی برای حجیت به این نحو نداریم، اونجا دیگه منتفی میشود حجیت. ولی انصافش اینه که اطلاق ادله نفوذ قضاوت اگر در اون مقام اول ما درش اشکال کردیم، اینجا این اشکال خیلی اخفاست، به این معنا که در اینجا ادعای این که این اطلاق تمام باشه ولو در بعضی از ادله و روایات نفوذ و مشروعیت قضاوت چیز مطلب خیلی نادرستی نیست. میشه کسی بگه اینجا ما از روایات این استفاده میکنیم که هر جا حکم قاضی جوری نبود، جوری بود که میشد بهش عمل کرد، منافات با قطعتا من النار و امثال اینها نداشت، خب این نافذ است دیگه. همچنین که رد برش نقض او، نقض رد بر ماست، آثار عملی را بایستی بار بشه اونجا، چون هر جا بشه اثر عملی رو بار کرد بایستی بار کرد. یه استفاده این چین اطلاقی در این ثمره دوم، این اطلاق خیلی بعید از ذوق متشرعی نیست و شاید مشهور هم، ولی این دیگه نیاز به مطالعه مراجعه کلمات فقها داشته باشه، مشهور هم تفصیل دادن بین جایی که این محکوم الله یا شخص ثالث علم به مخالفت حکم قاضی با واقع داشته باشد، اونجا میگن حجت نیست، ترتیب آثار واقع را بایستی بدهد، و بین جایی که علم به این ندارد احتمال میداد حکم قاضی مطابق واقع باشد ولی مستند قاضی نمیدونه که دروغ غلطه، مثلا میدونه که آقای منکر اگر قسم خورده و قاضی به قسم او اعتماد کرده، میدونه که این دروغی که قسم خورده، یا میدونه بیانه مثلا خلاف واقعه، ولی واقعا احتمال میده که این مال مال همینی باشه که قاضی بهش حکم کرده. در موارد علم به خطای مستند کلمات فقها شاید بیشتر ظاهر در این است که حجت از قول قاضی، پس اثر اول را بار میکنیم، اثر دوم را، ثمره دوم را بار نمیکنیم. این بحث جهت اولاست. والحمدلله.